دو هفته آخر اسفند و اول فروردین را به علت کمردرد و سرماخوردگی مقیم خانه بودم. در حال مطالعه سوالی پیش آمد که لازم بود جواب آن را از سرپرست اخبار برنامه گذری و نظری بگیرم. به لندن زنگ زدم. دوست دیرینم آقای نوریزاده پای تلفن بود. سلام علیکی همراه با احوال پرسی رد و بدل شد. پرسیدم جمالزاده کجاست؟ خندید و گفت جمالزاده از جهان رخت بربسته و در بهشت برین به سر میبرد. اون که سراغش را میگیری جمال بزرگزاده است، نه جمالزاده. هر دو خندیدیم و این اشتباه لفظی موجب شد درباره شادروان سید محمد علی جمالزاده، نویسنده بزرگ ایرانی که سالها در سوئیس زندگی میکرد و تا پایان عمر دست از نگارش کتابهای متعدد نکشید، چند کلمه‌ای رد و بدل کنیم. نوریزاده با تجلیل فراوان از صفات و خصوصیات جمالزاده سخن گفت و یادآور شد که دو بار با وی دیدار داشته است. من هم به نوبه خود از جمالزاده تجلیل کردم و یادآور شدم که متاسفانه شانس دیدار او را نداشتم، اما به صورت مکتوب با وی در ارتباط بودم. فرصت نبود که درباره این روابط و این مکاتبات صحبت کنیم. اکنون به چند مورد آن اشاره می کنم. من از دوران نوجوانی عاشق مکتوبات جمالزاده بودم و از مطالعه حال و احوال او لذت می بردم، تا آن که با ورود به دنیای مطبوعات فرصت مراوده مکتوب برایم حاصل شد و خاطراتی شنیدنی بر جای نهاد. سید محمد علی جمالزاده با شادروان سید حسن تقی‌زاده دوستی نزدیک داشت. آشنایی و دوستی آنان از دوران اقامتشان در برلن شروع می شد در اواخر جنگ اول جهانی، که هر دو به سبب مخالفت با اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس جانشان به خطر افتاد و به آلمان گریختند و متفقاً روزنامه کاوه را انتشار می‌دادند. جمالزاده در خاطرات خود می‌نویسد: وقتی وارد برلن شدم دوستان روزنامه کاوه را علم کرده بودند. اولین مقاله‌ای که به قلم من در آن روزنامه انتشار یافت این عنوان را داشت: وقتی ملتی اسیر می شود، که بعد ترجمه آلمانی آن هم در روزنامه‌های آلمان منتشر گردید. چندین سال از حضور در حضور دوست اعز و مخدوم محترم حضرت آقای تقی‌زاده به کار انتشار روزنامه کاوه مشغول بودیم و ضمناً کتاب‌هایی هم به طبع می رساندیم. کتاب اول بنده گنج شایگان با اوضاع اقتصادی ایران در آنجا به طبع رسید. باری در زمانی که من خبرنگار پارلمانی روزنامه اطلاعات بودم، تقی‌زاده رئیس مجلس سنا بود و جمالزاده با مأموریت فرهنگی و سیاسی مقیم ژنو. روزی سناتور عباس مسعودی مدیر اطلاعات مرا به دفتر خود فرا خواند و نامه‌ای به دستم داد و گفت بخوان و ببین چه نوشته است. نامه را خواندم. جمالزاده به مسعودی نوشته بود: امسال تقی‌زاده وارد 80مین سال زندگی خود می شود. جا دارد که این فرصت را برای تجلیل و تحسین از او و یادآوری خدماتش مغتنم شمارید. شادروان مسعودی چون می دانست تقی‌زاده نسبت به من نظر لطف دارد، لبخندی زد و گفت این کار از دست تو ساخته است. برو با ایشان صحبت کن و بگو ما آماده ایم. به هر کیفیت که منظور نظرشان باشد در این مورد ادای وظیفه خواهیم کرد. من خوشحال از این خبر و این تکلیف تلفن زدم و از مرحوم تقی‌زاده وقت خواستم. بعد از ظهر روز بعد مرا در منزلش پذیرفت. در این فاصله من خود را آماده کرده بودم که با ادای تحسین و تکریم از آن مرحوم کسب نظر کنم و بگویم آقای مسعودی چنین وظیفه‌ای بر عهده من گذاشته و منتظر جواب شماست. برخلاف انتظار تقی‌زاده احمدش را در هم کشید و به لهجه آذربایجانی گفت: این سید نشسته است در ژنو از دولت حقوق میگیرد که حساب سن و سال مرا نگه دارد. خیر آقا، یک کلمه هم در این باره نباید گفت و نوشت. به آقای مسعودی بگو نامه را ندیده بگیرد. من با لب و لوچه آویزان مرخص شدم و رفتم نزد مدیر اطلاعات و نامه را به مسعودی مسترد داشتم. گفتم: آقای تقی‌زاده اینطور گفت. مرحوم مسعودی لبخندی زد و گفت: پس تو هم ندیده میگیر و نشنیده. من نیز به این دستور عمل کردم و پاسخ جمالزاده را به عهده مدیر اطلاعات گذاشتم. خاطره دیگری که از مرحوم جمالزاده در ذهنم مانده مربوط به دوران بعد از انقلاب و اقامتم در فرانسه است. از پاریس نامه‌ای برای مرحوم جمالزاده نوشتم. در این نامه یادآور شدم که با استفاده از فرصت برای فلان مجله و فلان روزنامه درباره اوضاع جاری ایران مقاله می نویسم. جوابی که رسید برایم حیرت آور بود. استاد عجل توصیه می کرد از این کار دست بکشم و وقتم را صرف آشنایی بیشتر با تمدن و فرهنگ فرانسه کنم. از نصایحش یکی هم این بود که مانند اکثر سیاهان در درشی‌های چهار اسب بنشینم و خیابان شانزلیزه را از میدان اتوال تا کنکورد سیاحت کنم. تعجب من از این بود که نویسنده بزرگ چطور پاریس را به چشم نیم قرن پیش می نگرد و نمی داند از آن سیاهان و از آن درشی‌ها اثری باقی نیست. شانزلیزه گردشگاه توریست های امروزی است و آمد و رفت اتومبیل های آخرین مدل که از این سوی و از آن سوی خیابان می گذرن. می توانم حدس بزنم که جمالزاده نیز مانند بسیاری از روشنفکران و صاحب نظران چندگاهی تصور می کرد آنچه در ایران رخ داده انقلابی است مانند انقلاب مشروطه که خودش و پدرش در آن نقش داشتند. یاد هر دو بخیر، هم جمالزاده و هم تقی‌زاده.
در یکی از گفتارهای گذشته واژه راین را در برابر واژه انگلیسی ریزن فرانسه غزون به کار بردم. شنونده میپرسد این واژه از کجا آمده. همچنین چندی پیش شنونده دیگری از من خواسته بود در گفتاری به موضوعهای عقل و خرد بپردازم. از این رو گفتار امروز درباره عقل و خرد است. میخواهم هشدار دهم که به کار بردن واژه‌های عقل و خرد در برابر ریزن انگلیسی، رزون فرانسه و فرنوفت آلمانی بی مسئله نیست و بهتر است واژه فارسی بی ابهام و مناسبی بیابید. البته توضیح خواهم داد که چرا من واژه راین را ترجیح می‌دهم و این واژه از کجا ریشه می‌گیرد. یکی از بزرگترین انقلاب‌هایی که در تاریخ انسان روی داده در سده‌های 16 و 17 در اروپا بود. با دوران باززایش، رنسانس و کشف‌های علمی که پس از آن در اروپا روی دادند، جهانبینی و نحوه اندیشیدن انسان دستخوش دیگرگونی‌های شگرفی شدند. تا آن زمان انسان عصر را بر آموزه‌هایی می‌گذاشت که از گذشته آمده بودند و در کتاب‌های آسمانی یا سخنان اندیشمندان پیشین یافته می‌شدند و انسان خود را موظف می‌دانست اندیشه‌اش را با آن آموزه‌ها تطبیق دهد. انسان پس از این انقلاب بزرگ عصر را بر خود، بر اندیشه خود نهاد و آموزه‌های داتارگان، اتوریته‌های گذشته را زیر پرسش برد، درباره‌شان شک کرد و بسیاری از آنها را که با ریزن راین او ناسازگار بودند کنار گذاشت. از این پس اندیشه انسان بود که به یاری داده‌های براختی ابژکتیو بیرون از ذهن درستی گزاره‌ها را تعیین می‌کرد، نه اینکه برعکس گزاره‌های من درآوردی گذشته درستی اندیشه او را تعیین کنند. چنان که می‌دانید این انقلاب که در حدود 500 سال پیش در اروپا آغاز شد، پیامدهای نظری و عملی سخت شگرفی داشت که مردم سراسر کره زمین از آنها بهره‌مند شدند. همه پیشرفت‌های انسان در سازماندهی جامعه، احترام به انسان، دانش‌های گوناگون، تسلط بر زاستار، طبیعت، پزشکی، ارتباطات و دیگرها و دیگرها پیامدهای این انقلاب بزرگند. نحوه اندیشیدن انسان دگرگون شد و چون انسان با زبان می‌اندیشد، واژه‌های نوی به کار گرفت و واژه‌ها و ترم‌ها معناهای تازه‌ای یافتند که در گذشته نداشتند. یکی از این واژه‌ها ریزون در زبان فرانسه، ریزن در انگلیسی بود که پایه فراروند شناخت به ویژه در دانش‌های نوین است. چنان که گفتم من در برابر ریزن واژه عقل یا خرد را به کار نمیبرم، واژه راین را که هم ریشه است با ریزن مناسبتر میدانم. سبب را خواهم گفت و ریشه راین را به دست خواهم داد. ریزن یکی از واژه های بنیادین اندیشه است و ما حتما باید برای آن برابر فارسی مناسبی داشته باشیم. ریزن یا راین عبارت است از توانایی مغزی انسان در ترکیب داده ها و به کار بردن استدلال برای رهیافت ذهنی به مقصودی، مثلا داوری، بازشناخت چیزی از چیزی، محاسبه. با ریزن یا راین است که در جهان پیرامون خود نظم یا آشفتگی میبینیم. با راین است که میتوانیم بگرد کنسپت بسازیم، شناخت خود را به صورت راجمان سیستم درآوریم و به گیتی معنا دهیم. راین سازوکاری است که در مغز انسان روی می‌دهد، از ویژگی‌های فیزیولوژیک مغز برمی‌خیزد. هیچ ربطی به نیروی ابرزاستاری فوق طبیعی ندارد. ریزن افسون بر این فراوروند ذهنی به معنای دلیل، انگیزه و سبب هم هست. فلان تو ریزن در فرانسه ریزونه به معنای استدلال کردن است. ما در فارسی می توانیم مانند انگلیسی و فرانسه راین را به معنای دلیل هم به کار ببریم و از آن مصدر راینیدن، استدلال کردن بسازیم. صفت ریزن راشنال است، راینمند، و اسم کیفیت آن راشنالیتی، راینمندی، که جدایی ناپذیر است از راشنالیزم، راینگرایی، راینباوری. نخواست ببینیم واژه ریزن از کجا آمده. انگلیسی این واژه را در حوالی سده 13 میلادی از زبان فرانسه گرفته. از این رو این واژه در فرانسه پیشینه طولانی تری دارد. در فرانسه کهن در سده 10 معنای سخن، زبان، نقل داشته است. در سده های 10 تا 17 با معناهای زیر به کار می رود: دلیل، انگیزه، کنش، آنچه چیزی را توضیح می دهد، آنچه با واقعیت مطابقت دارد، توانایی داوری درست، قاعده اندیشیدن و کنش، حساب، مجموعه اصلهای راهنمای اندیشه و در سال 1677 قوه‌ای که به ما امکان می دهد ماهیت واقعی چیزها را بشناسیم. فرانسه این واژه را از لاتین راتیو گرفته به معنای حساب، شمار، انگیزه، علت، از راتوس صفت مفعولی ریری شماردن اندیشیدم. راتیو همچنین ترجمه لاتین واژه یونانی لوگوس است به معنای واژه سخن. هراکلیتوس فیلسوف یونانی پیش از سقراط لوگوس را به معنای اصلی که به چیزها نظم می‌دهد به کار برده. واژه لوجیک به معنای منطق از این واژه یونانی می‌آید. اما فرنونفت در زبان آلمانی، این واژه از آلمانی بالای کهن فرنونفت می‌آید به معنای درک فهم، از آلمانی کهن فرنمن درک کردن فهمیدن، از پیشوند فیر پیش به و نمن گرفتن. همریشه است با واژه آلمانی کنونی فرنمن شنیدن درک کردن. از صدی 18 به بعد فیلسوفان آلمانی فرنونفت را در برابر غزون فرانسوی به کار بردن. دکارت در صدی 17 با اصل قرار دادن غزون رایان و تکه بر روش اقسیونل رایانمند انقلاب بزرگی در فلسفه به پا کرد. از این رو دکارت را پایه‌گذار اقسیونالیسم، رایانگرایی، رایانباوری و فلسفه نوین می دانند. وقت کوتاه این برنامه اجازه بحث درباره فلسفه دکارت را نمی دهد و هدف این گفتار هم این نیست. پس از دکارت، ایمانوئل کانت در صدی 18 یکی از بزرگترین اثرهای فلسفی را درباره چگونگی شناخت انسان و جنبه‌های گوناگون مربوط به فرنونفت رایان پدید آورد. این اثر بسیار مهم و دشوار خوشبختانه از آلمانی به فارسی ترجمه شده با عنوان سنجش خرد ناب، ترجمه استاد ارجمند میر شمس الدین ادیب سلطانی. هگل در صدی 19 کتاب دی فرنونفت این در گشیشته را نوشت رایان در تاریخ. بنابر هگل تاریخ بازی دیالکتیکی است که در آن رایان بازیافته و پرورده می شود. تاریخ فراروندی است که به آزادی انسان و دانش مطلق او می انجامد. ریزن را در فارسی عقل یا خرد ترجمه کردن. گفتم که عقل و خرد را نمیتوان همه جا در برابر ریزن به کار برد و به جای آنها باید از واژه‌های دلیل، سبب، استدلال استفاده کرد. این نکته دشواری‌های در ترم شناسی روشمند علمی پدید می‌آورد، ولی در اینجا وقت پرداختن به آن نیست. البته اینها تنها اشکال‌های واژه‌های عقل و خرد نیستند. نخواست ببینیم ایرانیان به طور سنتی از واژه عقل چه می‌فهمند. زنده‌یاد خدا چکیده معناهای واژه‌ها را از فرهنگ‌ها و کتاب‌های پیشین در لغت‌نامه خود ضبط کرده است. نخستین تعریف واژه عقل در دهخدا از کتاب منتهی العرب فی لغات العرب است. این کتاب را عبدالرحیم صفی پور شیرازی در حدود 200 سال پیش نوشته. در تعریف عقل می‌گوید دریافت صفات اشیا از حسن و قبح و کمال و نقصان و خیر و شر. توجه کنید که خیر و شر به گرتهای کنسپت‌های دینی هست. ادامه می‌دهد یا علم به مطلق امور به سبب قولی که ممیز قبیح از حسن است. می‌گوید عقل علم مطلق است به امور به پیروی از سخنی که آن سخن مرجع تشخیص خوب از بد است. یعنی عقل عبارت است از پذیرفتن آموزه‌هایی که از گذشته می‌آیند و باید پذیرفت. چون این چیزی ممکن است عقل باشد، ولی ریزن رایان نیست. ادامه می‌دهد عقل جوهری است لطیف و نوری روحانی که بدان نفس درک می‌کند علوم ضروریه و نظریه را و ابتدای وجود آن نور نزدیک اختتان کودک است. وقت پرداختن به یکی که این سخنان بی‌پایه را ندارم، تنها اشاره کنم که می‌گوید عقل در انسان نزدیک به سن اختتان یا ختنه کردن کودک پیدا می‌شود. شاید بپرسید پس زنان چه؟ این پرسش برای سنت و نحوه تفکری که این نویسنده نماینده آن است اصلا مطرح نیست، چون برای او زن عقل ندارد یا ناقص العقل است، چنان که عقل آن نویسنده حکم میکند، عقلی که آموزه گذشتگان است. ادامه میدهد: سپس آن پیوسته تزاید میپذیرد تا آن که به کمال میرسد وقت بلوغ کودک. شریف جرجانی متکلم صدی 8 هجری در کتاب تعریفات خود می‌نویسد: عقل جوهری است روحانی که خداوند تعالی آن را خاص بدن انسان آفریده، و گویند عقل نوری است در قلب که حق و باطل را می‌شناسد، و گویند آن جوهری است مجرد از ماده و متعلق به بدن. پس می‌بینید که عقل موهبتی است الهی برای تشخیص حق از باطل. هیچ اشاره‌ای به توانایی ذهنی انسان در ترکیب داده‌های ذهنی و به کار بردن استدلال نیست. ریشه واژه عقل هم جالب است. جرجانی می‌گوید این واژه عربی از عقال یعنی پایبند شتر مأخوذ است. اگر بخوایم شوخی کنیم میتوان گفت از عقلی که پایش بند پای شتر است انتظار چندانی نمیتوان. ببینیم دایره المعارف مصاحب درباره عقل چه میگوید. این اثر را زنده یاد غلام حسین مصاحب با همکاری ده‌ها نویسنده و مترجم پس از سالها کار در مؤسسه انتشارات فرانکلین به وجود آورد. مصاحب استاد ریاضیات بود و این کتاب یکی از معتبرترین اثرهای بازبردی رفرانس در زبان فارسی است. با این حال سراسر درایه عقل در این کتاب درباره عقل از نظر الهیات اسلامی و علم نفس قدیم است. درباره عقل اول، عقل فعال، عقول اشره، عقل فطری، عقل نظری، عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی و دیگرها مطلب دارد نزدیک به 2 صفحه بزرگ دایره المعارف. ولی درباره آنچه در دانش امروز ریزن میگوییم و در بالا به آن اشاره کردم چیزی نمیگوید. آیا دلیل این بوده که عقل الهیات و عرفان اسلامی همان ریزن یا رایان نیست؟ من خود چنین میاندیشم. آیا رایان در دانش‌ها و فلسفه نوین این اندازه بی اهمیت است که به آن پرداخته نشود؟ آیا این درایه دایره المعارف مصاحب نشانگر تاریک‌بینی ما ایرانیان یا به اصطلاح روشنفکران ایرانی نیست؟ آیا نباید به حال خود بگیریم؟ و شگفت این که خرد به صورت درایه در دایره المعارف مصاحب وجود ندارد. وقت ما به پایان رسید. هفته آینده آن را دنبال خواهم کرد. نخست درباره خرد سخن خواهم گفت و سپس ریشه شناسی واژه رایان را به دست خواهم داد و تأکید خواهم کرد که چرا ما باید برای ریزن واژه فارسی روشن و خونسایی داشته باشیم.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. دیروز یک اتفاق بسیار غمگین کننده ای افتاد در پاریس و اون آتش افتادن و سوختن به کلیسای تاریخی نوتردام بود، در واقع که میشه گفت یک جواهر بی‌نظیر تاریخی و ذوقی و هنری بود که نزدیک به 800 بیش از 800 سال عمرش بود و در واقع خیلی خیلی باعث تأسف شد. من شخصا همونقدر از دیدن این فاجعه متأثر و غمگین شدم که اگر مشابه این فاجعه برای مسجد شاه اصفهان رخ میداد غمگین میشدم. آثار بزرگ هنری معماری و مجموعه گرانبهای خلاقیت و هنری و ذوقی دستکار هنرمندان بزرگ در طول تاریخ به هیچ دین و مذهبی و به هیچ ملتی تعلق ندارن، بلکه متعلق به کل جامعه بشری هستن. امروز خوشبختانه گفتن که خسارت خیلی خیلی زیادی به اون بخش‌های هنری اصلی کلیسای تاریخی نوتردام نخورده و این خبر خوشحال کننده بود. به هر حال دیشب من این از روی این تأثر شعر زیر رو برای آتش سوزی نوتردام گفتم که امروز براتون میخونم. برقی جهید و سوخت کلیسای نوتردام، از برج تا به کنگره و صحن تا به بام. گویی حریق سر به فلک برکشیدش، آتش ز کوره های جهنم گرفت وام. وین گونه این جواهر یکتا تباه شد، وین گونه تاج ذوق و هنر شد در انهدام. پاریس سوگوار بنای شکوهمند، دارد به دل غمی که نگنجد در این کلام. گر بشنوی به گوش دل این اتفاق تلخ، در شعله ها مرا و تو را می دهد پیام. یعنی جهان بر اهل جهان پایدار نیست، یعنی جهان بر اهل جهان پایدار نیست، چون جام بهر باده و چون باده بهر جام. ما جمله رهگذار زمانیم و میرویم، ما جمله رهگذار زمانیم و میرویم، یک تن در این مسیر نمی آورد دوام. غمگین از آن شدم که بنایی چنین جلیل، همواره در برابر تکریم خاص و عام، مجموع هشت قرنی فرهنگ و عشق و کار، محصول آفرینش مردان نیکنام، با یک جرقه دود شد و رفت سوی ابر در شعله های سرکش بیرحم بیلگا. خب بازگردیم به ایران و چند ترانه، چند دوبیتی، چند رباعی بخونم براتون. این دوبیتی ها هر کدومشون در واقع فشرده اندیشه ها و افکاری هستند که در ذهن سراینده میگذره و همه متأثر از وقایع و فجایع وحشتناکی که به نام حکومت دینی 40 سال است در حکومت در کشور ما جریان دارد، در واقع به قلم اومدند و به عنوان دوبیتی یا ترانه سروده شدند. با این دوبیتی شروع میکنم، با این ربایی. زین گونه که پست و نابکاری ای شیخ، شاگسته لعن بی شماری ای شیخ. با ننگ ابد فرو بری در وطنم، نانی که به خون ترید داری ای شیخ. ای شیخ بر این خاک شبیخون زده ای، در شرع ز شرم گام بیرون زده ای، بر پیر و جوان راه به افسون زده ای، بو تا بزنندت آنچه اکنون زده ای. ای شیخ که گوهر تو از کین و دغاست، کاخ ستمت به خشت وحشت برپاست، گور تو از این دیار گم خواهد شد، ارث پدرت نیست وطن، خانه ماست. زین گونه که معنویتت معنا شد، وان سر نهان که داشتی افشا شد، از خاک وطن به حکم تاریخ این بار طرح ابدت، ترد ابدت نوشته و امضا شد. ای آن که فریب و قدر آیین تو بود، غسل تو به خون داروی تسکین تو بود، بنیان شرف در آتش کین تو بود. دیدم منو دشمن وطن دین تو بود. خسته است دلی که ناله دارد در من، دندان به جگر نواله دارد در من. زندانی روزگار بی فریادی، فریاد هزار ساله دارد در من. ویروس دغا راه روانشان زده است، زخم از سر کین به بند جانشان زده است. تا داغ نشان ز بی نشانشان زده است، ظلمت به زمین از آسمانشان زده است. فریاد مرا چشمه خونین جگر است، زیرا وطنم به چنگ بیدادگر است. دردا که به نام دین عدو خانگی است، رنجا که خرد به بند اوهام در است. تا یاد آرم راه تو را یاد آرم، و شور و نوا نغمه به بیداد آرم. این یار و دیار اگر ای یار و دیار، اگر حزین است سرود، ساز کهن تو را به فریاد آرم. ای یار و دیار اگر حزین است سرود، ساز کهن تو را به فریاد آرم. تا دین شده زین گونه قرین با بیداد، سوزد وطنت در آتش استبداد. هرگز ره عافیت مجو ای دل تنگ، هرگز به خموشی مگرای ای فریاد. ای مؤمن اگر چه این سخن سنگین است، تا اون به وطن زده است و نامش دین است. دستیشان هست اگر به دسته تبر است، قلبیشان هست اگر خزانه کین است. آغشته وحشتند و آهینه جهل، بنبسته به بنیاد نهادینه جهل. سوگند به عشق کینه ای نیست مرا، الا به دل سوخته کینه جهل، الا به دل سوخته کینه جهل. دین آمد و بنیاد وطن داد به باد، مسجد بنهاد مسند استبداد. عرش آمد و تخت ظلم بر فرش نهاد، زان گونه که فرعون نهان گشت از یاد. ابری که فشرده است و بارانش نیست، یاد از آتشی به ریگزارانش نیست. خطی و نمادی ز غم کهنه ماست، چون فوج قباری که سوارانش نیست. فریاد من از نهاد رستن خواهد، دیوار سکوت را شکستن خواهد. آزادی خواهد، بهار خواهد، تا چون قمری به نشاط گل نشستن خواهد. دادند وطن را که توشان دین دادی، سرنیزه و یاسای تموچین دادی. دروازه به دشمنان گشودند چشان، در مغز به جای عقل سرگین دادی. تموچین همون چنگیز مغول هست و یاسای چنگیزی در واقع کتاب قانون مغولی. دادند وطن را که توشان جاه دهی، در خوردن خون به سفره ات راه دهی، تا قتل به نام زهد و پرهیز کنند، تا قتل به نام زهد و پرهیز کنند، شمشیر توکل تو علی الله دهی. نفرین به کسان که پادوان تو شدند، با نام خدا بنده نان تو شدند، آلوده خون بر سر خان تو شدند، 30 سال سگان پاسبان تو شدند. 10 سال پیش این شعرها سروده شده، میشه گفت 40 سال سگان پاسبان تو شدند. ای شیخ دغا گورت از ایران گم باد، نفرین مدام بر تو نامردم باد، مستعمره قم آمد ایران از تو، مستعمره قم آمد ایران از تو، ویران به سر تو فتنگاهت قم باد. ایرانیت امروز اسیر عرب است، جانش ز تهاجم نوین ملتهب است، این بار بلا از خود و دشمن بومی است، خورشید به زنجیر سیه فام شب است. دین در طلب یورش و یغما آمد، با فوج معمم و مکلا آمد، افسوس که کوریم و ندانیم از چیست این طرف بلا که بر سر ما آمد. جهل از سر ما عقل رو بودست ای دوست، دروازه به دشمنان گشوده است ای دوست، غافل شده ایم از آن که پیش از اسلام ایران وطن من و تو بوده است ای دوست. ای ایرانی بنده بدخواه مباش، زو در طلب تحفه و تنخواه مباش، با دزد که در لباس دین آمده است هم خانه و هم سفره و هم راه مباش. چون نغمه که ره به سیم سازی دارد، ایران تو قصه درازی دارد، گر دیده به خاک و دل به تاریخ دهی، گر دیده به خاک و دل به تاریخ دهی، هر آجر و خشت با تو رازی دارد. دیریست وطن به پاس دین باخته ای، در اردوی دین به خاک خود تاخته ای، با خنجر تازیان سر انداخته ای، درداک خود از عدو بنشناخته ای. روزی که نه نام از حجرالاسود بود، ایران تو را تمدنی ممتد بود، در کشور تو عرب نبر مسند بود، که این ره به هجوم قوم تازی سر بود. گر تیشه به جان بیشه کوبد ما را، بدخواه و شقی به ریشه کوبد ما را، زان روست که دست ماست در دست عدو، نشگفت اگر همیشه کوبد ما را. ای رهزن دون که رهنوردی با ما، پنهان شده در غبار و گردی با ما، ای وهم چه کینها که نینگیخته ای، ای جهل چه بدها که نکردی با ما. ای شیخ که داغ بر جبین تو بود، ناراستی و خدعه قرین تو بود، نه همدل و دد همدل و رزل هم نشین تو بود، میراث بنی امیه دین تو بود، زینگونه که دین توست با ظلم قرین، ای شیخ دغا به رسم و راحت نفرین، شایسته زیستن نخواهد بودن ایرانی اگر تو را نکوبد به زمین. شاد و پیروز و سرفراز باشید.
به من میگن که در این دوران افراط کاری طبیعت و بی ارزگی ویرانگر حکومت وقت در ایران چه زمان و موقعیتی است برای صحبت کردن از عشق؟ خب این حرف تا حدی درسته، ولی تا حدی هم درست نیست. بنابراین وقتی که انواع اقسام مصیبت ها بر سر اون مملکت می‌ریزه، چه چیزی جز یاد عشق میتونه ما رو آرام بکنه؟ به همین دلیل با وجود اینکه رفقایی که اینجا هستن همشون اصرار داشتن که من این برنامه مربوط به عشق رو فعلا برای یکی دو هفته تعطیل کنم و بعد از اینکه ماجرای سیل ایران به پایان رسید ادامه بدم، من فکر کردم که بهتر است که ما هنوز هم راجع به عشق صحبت کنیم. در دو هفته گذشته من در این باره صحبت کردم که فرهنگ غالبی که از خارج به داخل ایران اومد خودش اصلا عشق رو نمیشناسه و به همین دلیلم داستانهای عاشقانه در کشورهایی که پیرو این فرهنگ هستن تقریبا نیست. و بعد شرط دادم که یکی دو مورد وجود داره و بعد کمی عقبتر رفتیم و درباره تورات صحبت کردیم و دو عشقی که در اونجا درش بارش صحبت شد. امروز قرار من این هست با خودم لااقل که بگم درست در کنار اون فرهنگ غالب که کشور ما قرار داره، چرا در کشور ما عشقهای شورانگیز فراوان وجود داشته. من میخوام راجع به دو تا از این عشقها صحبت کنم. یکیش ریشش شاهنامه است که قطعا منبع اساسیش هم میشه گفت که اساطیر ایرانی است. عشق دوم تاریخی است و آثاری در تاریخ داره. عشق اول عشقیست که بین زال و رودابه است، پدر و مادر رستم. وقتی که سام میره و زال رو از سیمرغ پس میگیره و میاره به روی زمین از کوه قاف، در وی اونقدر شایستگی میبینه که حکومت زابلستان رو به اون میسپاره. حکومت زابلستان تقریبا در جایی است که الان سیستان هست و خب میدونید که رستم هم تقریبا اهل سیستان بوده است، بنابراین پدر مادرش هم اهل اونجا هستند، یا لااقل پدرش. بعد از اینکه مستقر میشود زال در زابلستان و شروع میکنه به حکومت، طبیعی است که مثل هر جوان دیگر، البته این را اضافه کنم به عنوان جمله معترضه که علت این که اسم او زال هست این هستش که از بعد به تولد موهاش کاملا سفید بود، که البته الان هم بین ماها کسانی هستن که از جمله پسر دایی خود بنده که تمام موهاشون از آغاز کودکی سفید سفید است. به همین دلیلم به او میگفتن زال یا پیران سر. دوستانی داشت و اغلب زندگی خودش رو در شکار و اینها میگذروند. همسایه‌ای هم داشت که در کشور کابلستان زندگی میکرد که هم زابل و هم کابل هر دوتا الان دوتا شهریست که وجود دارن و اسم او مهراب بود، پادشاه کابلستان، که از نواده های ضحاک بود و به همین دلیل خداپرست نبود. و وقتی که شنید که زال به زابلستان اومده، اسب در اونجا پادشاه شده و حاکم این زمان شده است، منباب بازدید یا بهتر بگم منباب دید، آمد به زابلستان به دیدن زال و مورد استقبال زال هم قرار گرفت. با اون مدتی بود و بعد برگشت به مملکت خودش. بعد از این که برگشت، چون در طول مدتی هم که در زابل بود بسیار مهربانی میکرد با زال، اطرافیان زال به اصطلاح درباریانش شروع کردن به تعریف از مهراب و پادشاه کابلستان، و کسی در اون میون گفتش که نه تنها مهراب آدم بسیار درخشان و جالبی است و به درد تاریخ میخوره و به درد ورود به تاریخ میخوره، خانواده مطبوعیم داره، زنی داره به نام سیندخت که بسیار باهوش و با عاقل است و دختری دارد به نام رودابه. خب طبیعی است که زال هم در اون سنین سال جوانی این قسمت حرف اطرافیان خودش بیشتر روش اثر گذاشت و شروع کرد به پرسجو از رودابه. از اون طرف به تدریج خب از بس تعریفش رو کردن و وقتی دیدن که زال بسیار علاقمند شده، در بعضی از تعریف‌ها تقریبا شاید هم قلب می‌کردن، از اون طرف مهراب هم وقتی که رفت به مملکت خودش کابلستان و رفت به خانوادش، خیلی از زال صحبت کرد و تعریف کرد که بسیار هوشمندانه و با لیاقت تمام داره مملکت خودش رو اداره میکنه و او هم اونقدر از شعور و فهم زال صحبت کرد که رودابه به تدریج علاقمند شد به دیدن او. این دوتا حادثه حادثی است که مقدمه این عشق رو فراهم میکنه که فردوسی در شاهنامه خودش به طرز بسیار استادانه و جالب این رو پرورش میدهد. بنابراین دو نفر، یکی زال در زابلستان و رودابه در کابلستان، دوتایی بدون این که حتی همدیگر رو دیده باشن به تدریج به هم علاقمند شدن و رودابه اغلب با ندیمه های خودش وقتی که صحبت میکرد خیلی روی زال تکیه میکرد و ندیمه هاش به تدریج حس کردن که یک حس پنهان رمانتیک در وجود رودابه داره نطفه بسست و بزرگ میشه. به فکر افتادن که یک جوری این دوتا رو به هم نشون بدن و مطلع شدن که زال برای شکار خواهد رفت به شکارگاهی که تقریبا در مرز زابلستان و افغانستانه. احتیاجی نیست که من این توضیح رو بدم که زابلستان همون سیستان ماست و کابلستان همون کشوری است که الان به اسم افغانستان معروف است و به همین دلیل ترتیبی دادن تا روزی که زال برای شکار میاد به شکارگاه خودش، اینا هم رودابه رو میبرند به نزدیکی های اون شکارگاه تا اینکه اینا هم دیگر رو ببینن. و زال که یک شکار خیلی مهم میزنه و اطلاع هم داره که رودابه به نزدیکی های اومده، در حضور ندیمه هاش پرنده بسیار بزرگی که شکار کرده بود به یکی از غلام ها میده که ببرد برای رودابه و ملاحظه کنید هنوز ما وارد ماجرا نشدیم، ولی فردوسی با چه قدرتی تمام جزئیات لطیف این ماجرا رو تعریف میکنه و باعث میشه خلاصه کلام با حیله هایی که ندیمه های رودابه میزنن این دوتا هم دیگر رو میبینن و از این لحظه است که عشق بین این دوتا به وجود میاد، یک عشق شورانگیز و بسیار لطیف و دیدنی. متاسفانه چون مهراب خدا نشناس است، یا لااقل بهتر بگیم خدای ایرانی ها رو قبول نداره، به همین دلیل پدر زال یعنی سام با این ازدواج مخالفت میکنه و حاضر نمیشه که موافقت بکنند به اینکه پسرش زال با رودابه ازدواج کند. خب طبیعی است که در چنین حالتی به خصوص در اون زمان که منوچهر پادشاه ایران هست، آدم طبیعتاً به این فکر میگفته که حتی اگر شده از پدرش به پادشاه زمان شکایت بکند و از او توافق این کار رو بگیره و این کار رو میکنه. متاسفانه سام هم قدرتمندتر هست و حرفش که بر اساس خدا ناشناسی مهراب است برش بیشتری داره و به همین دلیل منوچهر شاه هم نه تنها موافق نمی کنه با این ازدواج، بلکه از سام می خواد که لشکر بکشد به کابلستان و اونجا رو فتح کنه. زال از این موضوع خبردار میشه. ببینید چقدر لطیفه ماجرا. چون جرأت نداره که علیه نظرش منوچهر پادشاه چیزی بگه یا حتی در مقابل پدرش عرض اندامی بکنه، تصمیم میگیرد که اونقدر خدمت کند به پدرش تا پدرش رام بشه و به همین دلیل وقتی که اون میاد به زابلستان میرسه اون چه که در توانش خودش داشت صرف میکند برای اینکه سام از او راضی بشه و به حدی این خدمت کردن به سام رو ادامه میده که سام ناچار میشه و بگه پسر جان هنچه که میخوایی تو بکن. ولی حالا به هر حال پدر راضی شده، ولی منوچهر پادشاه هنوز راضی نشده است. بالاخره با تفصیلات مفصلی که در شاهنامه آمده است سام پادرمیونی میکند پیش منوچهر و منوچهر را هم قانع میکنند و بعد از اون ماجرا این دو عاشق و معشوق که با انواع و اقسام موانع بر راه عشق خودشون روبرو شده بودن و دونه دونه همه اینها رو رفت می کردن به وصال هم دیگه می رسند و حاصل این عشق مردیست که سر تا سر تاریخ ایران مشهون و پر از شرف عالی اوست، یعنی رستم. خب آقای شاهد که موافق نیست که بنده ادامه بدم، ایشون همیشه مانع این هستن که من اسم رسمی به دست بیارم. برحال من هم از پند و اندرز و فرمانشون تبعیت میکنم و بقیه ماجرا رو مربوط به عشق دوم خاص ایرونی ها هفته آینده براتون تعریف میکنم.